صبحانه با خبر.
هفته صبح یک شنبه امروز یک شنبه است، سومین روز از پاییز زیبا، 25 سپتامبر از تقویم میلادی. خب امروز بالاخره اولین روز مدرسه هاست. بعد از چند روز تعطیلی بالاخره دانش آموزان و معلم هاشون امروز راهی مدرسه ها شدن تا یه سال تحصیلی جدید رو شروع کنن. بوی مهر توی خیابونا پیچیده. سلام به شما بچه مدرسه یا سلام به شما معلم ها. هر سال تحصیلی جدید یعنی دوستای جدید، یعنی همکلاسی های تازه، یعنی ساختن یه عالم خاطره جدید. امیدوارم هر قدر هم که دیر شده باشه خونه رو بدون صبحانه ترک نکرده باشید، مخصوصا شما دانش آموزایی که راهی مدرسه هستید. بدون صبحانه کمتر یاد میگیرید، بیشتر گرسنه میشید و هوش و حواستون کلن کمتره. یادتون نره صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روزه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، اینجا رادیو فرداست، این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. صبح همه شما بخیر. ما مثل هر روز خوشخل سر ساعت 7 بدون ثانیه تاخیر اومدیم سر قرار صبحگاهیمون با شما. یک شنبه رو با هم شروع میکنیم، امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه ویژه صبحگاهی همچنان دنبال کنید. امروز هم به رسم همیشه همکارانم در کنار من هستند. من به نمایندگی از همه اونها در تحریریه و سردبیری و در اتاق فرمان به شما خوش آمد میگم به این برنامه صبحگاهی. اجازه بدید برنامه‌مونو مثل همیشه با خبر شروع بکنیم. همونطور که صبحانه نوش جان میکنید، خبرها رو هم بشنوید، ببینیم که این دنیای بزرگ امروز دست کیه. در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من مهرداد میردوادی نشسته با خبرهای از ایران و جهان. سلام، صبح بخیر آقای میردوادی، و ما آماده ایم که آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
سلام و صبح بخیر به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی تسلیم درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل از سوی محمود عباس، این درخواست روز دوشنبه در شورای امنیت بررسی می شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چهارچوب مرزهای 1967 و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن شد. اکثریت اعضای مجمع عمومی از این درخواست حمایت کردند. با این همه ایالات متحده و اسرائیل اعلام کردند که تشکیل کشور مستقل فلسطین تنها از طریق مذاکرات مستقیم صلح امکان پذیر است. حماس از درخواست محمود عباس حمایت نکرده و روز جمعه مانع از گرد همایی طرفداران آن در نوار غزه شد. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته است بیدرنگ و بدون قید و شرط مذاکرات مستقیم صلح را آغاز کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه، دبیر کل سازمان ملل و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی خواستار آغاز مذاکرات مستقیم ظرف 4 هفته آینده، پیشرفت چشمگیر در مذاکرات طی 6 ماه و رسیدن به توافق در ظرف 1 سال شدند. به گفته منابع امنیتی ترکیه، روز شنبه در حمله نیروهای مسلح پیکاکا به قرارگاه پلیس در جنوب شرقی آن کشور، 5 تن از افراد پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حمله که در شهر پرواری در جنوب شرقی استان سیرت روی داد، همچنین 3 تن از اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا جان خود را از دست دادند. از ماه گذشته بر اثر بمباران مواضع پیکاکا در شمال عراق، در تلافی حملات قبلی پیکاکا در داخل خاک ترکیه، تنش میان ترکیه و حزب کارگران کردستان افزایش یافته است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نگرانی عمیق واشنگتن را از رخدادهای یمن ابراز داشت و از عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور خواست به سمت گذار قدرت گام بردارد. در روز شنبه شلیک خمپاره و آتش گلوله تیراندازان که از مکانهای مخفی به سوی مخالفان شلیک می شد 40 کشته بر جای گذاشت. ژنرال علی محسن رقیب اصلی عبدالله صالح گفته است که بازگشت رئیس جمهوری پس از غیبت 3 ماهه می تواند شعله های یک جنگ داخلی را در یمن روشن کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود از همه طرف‌های درگیر خواست برای حفظ امنیت مردم هرچه زودتر به خشونت‌ها پایان دهند. و آمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران تا ابتدای تیر ماه امسال 23125 نفر اعلام شد. به گزارش ایسنا، دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت از این آمار 91.5% را مردان و 8.5% را زنان تشکیل می‌دهند. تا کنون 4311 نفر از افراد مبتلا به ایدز در ایران فوت کردند. اعتیاد تزریقی با 66%، برقراری روابط جنسی با 21% و انتقال از مادر مبتلا به کودک 2.5% مهمترین دلایل ابتلا به ایدز اعلام شدند.
سپاسگزارم همکارم مهداد میردامادی و آخرین خبرها که شنیدید. تا پایان این صبحانه به خبر باز هم در کنار مهداد میردامادی و خبرهای تازه خواهیم بود. اما حالا میریم ببینیم برای صبحانه روز یک شنبه چه ها برای شما تدارک دیده شده. سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک مثل همیشه غلبه حاشیه بر متن. بسیج، باز هم بسیج، اما این بار در یک ژانر تازه. بسیج رسانه این سازمان تازه است که دقیقا از همین امروز کارش رو در ایران شروع میکنه. در صبحانه با خبر امروز موسیقی داریم، خبرهای ورزشی هم داریم. سری میزنیم به سبد مطبوعات و کلی گزارش و خبر دیگه هم هست که همه را آماده کردیم برای این برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا. صبحانه با خبر، همراه با ما بمونید تا پایان این مجله. در خبرها هم در این چند روز شنیدید از هفتمین سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما این سفر آقای احمدی نژاد برخلاف سالهای پیشین سفری بود که بسیار کم رنگتر از سالهای گذشته جلوه کرد. آخرین دیدار مهم آقای احمدی نژاد با خبرنگاران خبرگزاری اسوسییتد پرس و شرکت در یک مصاحبه بود که برخلاف سالهای گذشته چندان در این مصاحبه از هجوم نمایندگان بقیه خبرگزاری‌ها خبری نبود و نشان دیده نمی‌شد. نادر صدیقی فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک نگاهی کرده به نتایج هفتمین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به امریکا، با هم بشنویم.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران به نیویورک امسال با سالهای پیشین تفاوت‌های آشکاری داشت. طی این سفر دیدارهای وی با رهبران سایر کشورها تنها به ملاقاتهای تشریفاتی با رهبران چند کشور کوچک که از اعضای کشورهای در حال پیشرفت محسوب می شوند خلاصه شد، ولی آغاز اقامتش در نیویورک مانند سالهای پیش با جنجال همراه بود. یک سازمان آمریکایی مخالف جمهوری اسلامی موسوم به گروه متحد مخالف ایران اتمی با اجاره اتاقی در هتل واریک محل اقامت احمدی نژاد و همراهان یک مرکز تبلیغاتی پرسر و صدا علیه حضور وی در نیویورک برپا کرد. اعتراض‌ها تنها به این گروه محدود نبود. در روز سخنرانی رئیس جمهور اسلامی در 66مین اجلاس مجمع عمومی، انبوهی از ایرانیان نیز مانند سالهای پیشین در برابر کاخ سازمان ملل علیه بالاترین نماینده حکومت اسلامی ایران به تظاهرات پرداختند.
Steal their fortunes, steal their freedom. It's what your ancestors have done for 5,000 years. نظامی که در اون برابری بین زن و مرد نیست و در اون فقط یک دین هست و اون هم شیعه اثناعشری و هیچ آزادی و اجازه برای فعالیت گروه های دیگر رو نمیده، نمیتونه یک نظام دموکراتیک باشه.
اعتراض ها باز هم از این تظاهرات فراتر رفت. مانند سال گذشته به هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد، بخش بزرگی از هیئت‌های نمایندگی کشورها و به ویژه آمریکا و کانادا و اروپا تالار مجمع عمومی را ترک کردند. رئیس جمهور اسلامی امسال در هفتمین سخنرانی خود در این پارلمان جهانی مطالبی را عنوان کرد که مضامین آشکار و تکراری بودند.
با استفاده از شبکه استعماری رسانه‌ای در برابر سؤال از هولوکاست، سوال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار می دهند و در برابر سوال از حادثه 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی می کنند.
سخنان رئیس جمهور اسلامی برخلاف سالهای پیش بازتاب قابل توجهی در رسانه های آمریکایی نداشت. درباره چند گفتگوی اختصاصی وی نیز تحلیلگران سیاسی بر این نکته تأکید کردند که هدف این مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی بیشتر شناساندن چهره واقعی حکومتی است که در جهان دوستانی اندک و مخالفان فراوانی دارد. در همان حال ژست حساب شده رئیس جمهور اسلامی در مورد آزادی دو شهروند جوان آمریکایی شین باور و جاش فتال پس از گذشت بیش از دو سال زندان ثمری را که انتظار داشت به بار نیاورد. برخلاف وعده آقای احمدی نژاد که در آستانه سفر به نیویورک از آزادی دو جوان آمریکایی طی دو روز خبر داده بود، در تهران رقیبان رئیس جمهور اسلامی با تکتیک تأخیر در این امر اعلام کردند که شهروندان آمریکایی با وساطت رهبران کشورهای دوست آزاد شدند. در آمریکا نیز شین باور و جاش فتال نه از آقای احمدی نژاد که از سلطان قابوس پادشاه عمان سپاسگزاری کردند. در جمع‌بندی هفتمین سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در 66مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، می توان این سفر را به رغم تبلیغات رسانه‌های دولتی ایران بی ثمر با بازده معکوس و منفی خلاصه کرد.
در خبرها هم قبلا براتون گفتم که قرار هست سازمان بسیج در شکل و شمایل تازه‌ای ظاهر بشه. سازمان بسیج رسانه از همین امروز 3 مهر ماه کار خودش رو آغاز میکنه. بشنویم گزارش بهروز کارونی رو درباره این سازمان تازه تأسیس.
فرمانده سپاه فجر فارس روز شنبه اعلام کرد که سازمان بسیج رسانه به ابتکار سازمان بسیج کار خود را از روز 3 مهر ماه و با حضور بیش از 70 نفر از اهالی رسانه و مسئولین در کنار مقبره 8مین امام شیعیان در مشهد آغاز می کند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور حدود 4 ماه قبل هدف از تشکیل سازمان بسیج رسانه را مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمنان دانسته و گفته بود که تشکیل بسیج رسانه از مطالبات خبرنگاران، مدیران مسئول، سردبیران و دست اندرکاران رسانه هاست. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد که هدف از تشکیل چنین سازمانی چیست؟
نیروهایی که سوگند خورده جمهوری اسلامی و مبتنی بر ولایت مطلق فقیه هستند و طبیعتاً تغذیه میشن از منابع نفتی و از نقطه عزیمت‌های نظامی و شبه نظامی برخوردار هستند و پروژه‌های امنیتی حاکمیت رو دارن بازتولید می‌کنن، تجربه که در سال‌های اخیر داشتن این هستش که رسانه و ابزاری که در اختیار روزنامه‌نگاران یا فعالین حوزه رسانه هستش میتونه مؤثر باشه در شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی در جامعه مدنی و تاثیرگذاری بر اون چیزی که به نام افکار عمومی خوانده میشه. با توجه به اهمیت شبکه‌های مجازی و فضایی که اینترنت در اختیار فعالین و کنشگران مدنی قرار داده، به نظر میرسه که این شکلی سپاه رسانه یا بسیج رسانه در کنار نباشه از این واقعیت ها و آقایون تلاش میکنن با شرکگیری و سامان دادن نیروهایی که سوگند خورده ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت جمهوری اسلامی هست، حد اکثر بهره برداری رو از اونها در حوزه رسانه هم بکنن.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور حدود 4 ماه قبل گفته بود که پیشنویس اساسنامه تشکیل بسیج رسانه تهیه و ویراستاری آن انجام شده است. پیشتر خبرگزاری فارس روز 28 اردیبهشت ماه از برگزاری جلسه هیئت مؤسس سازمان بسیج رسانه به ریاست رئیس سازمان بسیج مستضعفین و با حضور مدیران مسئول 2 روزنامه رسالت و جوان، مدیرعامل خبرگزاری فارس، چند تن از مسئولان اداری و بسیج رادیو و تلویزیون دولتی ایران و معاون روابط عمومی و تبلیغات سازمان بسیج مستضعفین خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، این نشست کسانی را قادر به عضویت در این سازمان دانست که مدیران، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و برنامه سازان ارزشی تمامی رسانه‌های خبری باشند. بحث ایجاد سازمان بسیج رسانه در شرایطی مطرح می شود که در بیش از 1 دهه گذشته بسیاری از نشریه‌های مستقل توقیف و ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی و یا مجبور به ترک کشور شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز پلمب شده است.
خب، گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدیم و حالا نوبت میرسه به موسیقی. عارف خواننده مشهور و دوست داشتنی پاپ رو همه میشناسیم. عارف 29 مرداد ماه 1319 در تهران به دنیا آمد. قطعات و ترانه‌های خاطر انگیز زیادی رو عارف اجرا کرده و یکی از مشهورترین خوانندگان برای فیلم‌های سینمایی هم هست. برای این بخش از صبحانه با خبر ترانه خیلی خاطر انگیز از عارف رو انتخاب کردیم. ترانه‌ای که عارف اون رو برای فیلمی به همین نام اجرا کرد، سلطان قلب‌ها، با هم بشنویم.
پیشش خیلی زیبا خیلی کوچ کوچیک دنیا دنیا با یادتان هر جا هر جا ترک
میریم به سراغ جهان مطبوعات، سری میزنیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و وقتی که قرار هست به روزنامه‌ها و سرخط آخرین خبرها، تیترها و سرمقاله‌های اونها سر بزنیم، حتما میدونید که همراه ما کسی نیست جز شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده شروع بکنیم از بازتاب سخنان آقای احمدی نژاد در نیویورک در روزنامه‌های روز یک شنبه.
بله، امروز روزنامه‌های تهران به ویژه روزنامه‌هایی که طرفدار جناح حاکم هستند اظهارات آقای احمدی نژاد رو به عنوان محاکمه دستگاه استکبار در سازمان ملل تیتر کردند. به ویژه روزنامه کیهان در این زمینه نوشته که آقای احمدی نژاد در سازمان ملل نظام سلطه رو به محاکمه کشیده. اما روزنامه‌های دیگر مثل روزنامه ابتکار، شرق، اعتماد و جهان صنعت به بخش‌های دیگری از سخنان آقای احمدی نژاد در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل توجه کردند. روزنامه شرق در این زمینه نوشته که آقای احمدی نژاد طی مصاحبه‌هایی که انجام داده ادعا کرده که در جریان پس از انتخابات و اعتراضات ناشی از اعلام نتایج انتخابات دست کم 33 نفر کشته شدن. این اولین باری هست که ایشون چنین آماری رو ارائه کرده. اما در این حال به نوشته روزنامه شرق آقای احمدی نژاد مدعی شده که این کشته شدگان پس از انتخابات 2/3 طرفدار دولت یا از نیروهای انتظامی بودند. روزنامه اعتماد هم بخش مربوط به اظهارات آقای احمدی نژاد در ارتباط با رابطه با امریکا رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای احمدی نژاد گفته که رئیس جمهور امریکا تا کنون به نامه‌هایی که من نوشتم پاسخ نداده و همچنین درخواست من رو برای ملاقات در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نپذیرفته. روزنامه جهان صنعت هم از قول ایشون نوشته که ما در ایران بحران اقتصادی نداریم بلکه مشکلات خیلی کوچک اقتصادی داریم که در صدد رفع اون هست.
اما از این موضوع که بگذریم آقای رفیع‌زاده، به بیانیه انتقادی خانه سینما میرسیم که درباره بازداشت یک سری از مستندسازان که حالا خودتون توضیح بیشتر میدید دلایل این اتفاق رو، بیانیه صادر کرد خانه سینما. آیا در مطبوعات بازتابی هم داشته این بیانیه؟
بسیار محدود، برخی از روزنامه‌ها بهش اشاره کردن. روزنامه شرق تقریبا متن کامل این بیانیه رو منتشر کرده و نوشته که هیئت مدیره جامعه اصناف سینمایی ایران، یعنی همون خانه سینما، در بیانیه ابراز تأسف کردن از بازداشت مستندسازان آقای ناصر صفاریان، مجتمع میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و خانم کتایون شهابی. و در این بیانیه خانه سینما تأکید کرده که اصل قانونی بودن جرم مجازات در این بازداشت‌ها به هیچ وجه رعایت نشده، چرا که قانونی وجود نداره که فروش آثار سینمایی به شرکت‌های خارجی یا رسانه‌های خارجی رو ممنوع کرده باشه. در این حال در بیانیه خانه سینما تأکید شده که مستندسازان ایرانی در سال‌های اخیر تحت فشارهای مختلف بودند و دولت نه تنها به اونها کمکی نکرده، بلکه پس از بازداشت اونها اتهامات سنگینی رو متوجه این مستندسازان کرده و پیش از اون که در دادگاه صالحی این اتهامات مورد رسیدگی قرار بگیرن، اونها رو از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن.
و آقای رفیع‌زاده، امروز سوم ماه مهر هست، سومین روز از پاییز شروع شده و بعد از دو روز تعطیلات از امروز مدارس در ایران بازگشایی میشه. درباره بازگشایی مدرسه ها هم آیا روزنامه ها واکنشی داشتن؟
روزنامه ها امروز خیلی توجه اونچنانی نداشتن به بازگشایی مدارس، فقط اخبار خیلی محدودی در این زمینه منتشر کردن. از جمله روزنامه جامع جم خبر داده که سال تحصیلی جدید از امروز با حضور 12,369,000 دانش آموز به طور رسمی آغاز خواهد شد. به نوشته این روزنامه 5,700,000 نفر از این دانش آموزان در مقطع ابتدایی و بیش از 3,000,000 اونها در مقطع راهنمایی و بیش از 3,000,000 هم در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل خواهند شد. در این حال روزنامه جامع جم نوشته که ترافیک هم از امروز 25% نسبت به مواقع دیگر افزایش پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران.
منم خیلی متشکرم.
خب حالا بد نیست که در ساعت 7:25 صبح سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با تحلیلگر ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران بعد از شکست از اردن در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در چین و از دست دادن مقام قهرمانی آسیا و بخت حضور در بازی‌های المپیک لندن، تیم بسکتبال تایوان را شکست داد تا امروز برای مقام پنجمی یا ششمی به مسافه لبنان برود. اردن با پیروزی بر فیلیپین راهی فینال شد تا مقابل چین قرار گیرد برای مقام قهرمانی. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه آغاز می‌شود. از جمله مهمترین بازی‌ها دیدار سبا تیم دوم جدول مقابل فولاد خوزستان است در قم و حضور تراکتورسازی تبریز تیم سوم جدول در آبادان مقابل صنعت نفت آبادان. پرسپولیس در شیراز با سپاسی و نفت تهران در تهران با ملوان روبرو خواهند بود. تیم ملی والیبال ایران در دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران امشب با پاکستان روبرو می شود. ایران که دارای عنوان نایب قهرمانی آسیا است، فردا شب تیم ملی والیبال ژاپن را پیش روی دارد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا دیشب هفته پنجم خود را آغاز کرد و دو رقیب سنتی رئال مادرید و بارسلون حریفان خود را در بازی‌های پرگل خانگی شکست دادند. رئال مادرید 6-2 بر تیم رایو وایکانو پیروز شد با هتریک کریستیانو رونالدو. در این مسابقه رئال مادرید 33 دقیقه 10 نفره بود. بارسلون هم با 5 گل تیم اتلتیکای مادرید را در هم کوبید. لیونل مسی 3 گل از 5 گل را به ثمر رساند تا در هتریک از رونالدو عقب نمانده باشد.
Barcelona, gol de Messi. 3 para Messi, 5 para el Barcelona.
در جدول لالیگا تیم رئال بتیس با 1 بازی کمتر و 12 امتیاز اول است. بارسلون و سویا با 11 و رئال مادرید و والنسیا با 10 امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم. در ایتالیا هم دو رقیب سنتی و همشهری اما بحران زده به نخستین پیروزی در فصل جدید فوتبال باشگاه‌ها دست یافتند. اینتر میلان در زمین تیم 19ام جدول بولونیا 3-1 پیروز شد و آس میلان در میلان با 1 گل به زحمت تیم ته جدولی چزنا را در هفته چهارم مسابقات سری آ شکست داد تا 3 امتیاز بگیرد. میلان did what they needed to do, which was win the game and 3 points in the bag. آس میلان از رده 8ام جدول بالاتر نیامد و اینتر میلان هم 12ام است. صدر جدول جنوا، یوونتوس و اودینیزه. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هفته ششم خود را آغاز کرد و از 5 تیم صدر جدولی 4 تیم در خانه بر حریفان پیروز شدند. منچستر سیتی 2-0 اورتون را مغلوب کرد. چلسی 4-1 از سد سوانسی گذشت. نیوکاسل 3-1 بلکبرن را پشت سر گذاشت و لیورپول 2-1 بر وولورهمپتون پیروز شد. اما منچستر یونایتد در استوک سیتی زورش به این تیم نرسید. استوک سیتی با گل دقیقه 52 پیتر کراوچ بازی را 1-1 مساوی کرد. Peter Crouch has delivered.
scored against Manchester United. The conclusion, Stoke City 1, Manchester United 1.
با این وجود منچستر یونایتد و منچستر سیتی 16 امتیازی و اول و دومند، چلسی با 13 امتیاز سوم.
ساعت 7:30 صبح هست و ما وارد بخش دوم این صبحانه با خبر میشیم. صبحانه با خبر روز یک شنبه سوم مهر ماه. از کردم 7:30 هست و حالا میریم به نیمه دوم. در این نیمه نگاهی داریم به خبرهای فرهنگی. مهمان ویژه‌ای داریم، کیوان خسروانی، یک طراح قدیمی مد و لباس، که با هم درباره مد پاییز و زیبایی در لباس پوشیدن گپی میزنیم. موسیقی داریم و نگاهی میکنیم به واکنش خانه سینمای ایران و بیانیه‌ای که صادر کرد در محکومیت بازداشت مستندسازان در ایران. قبل از همه اینها اما دوباره به همکارم مهداد میردامادی میپیوندیم که بازگشته به سوریه خبر با خبرهای تازه.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرح یک فوریتی تحریم و تعقیب برخی مقام‌های آمریکایی را بررسی می‌کند. یک فوریت این طرح در مرداد ماه گذشته در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شده بود. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه قضاییه مکلف می‌شود مسئولان آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایت بین‌المللی و جرایم علیه افراد و اتباع ایرانی تحت تعقیب قرار دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه آزاد شدن دو آمریکایی گفت ظاهراً رئیس جمهوری می‌خواهد نشان بدهد که قهرمان اصلی عرصه سیاست خارجی است، حتی اگر این کار به قیمت خدشه زدن به عزت و مصلحت کشور باشد. احمد توکلی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه ایران آن را دنبال روی محمود احمدی نژاد خوانده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس محمود احمدی نژاد را به برخورد از موضع پایین با ایالات متحده متهم و ابراز امیدواری کرد روزی که قرار باشد با آمریکا مذاکره یا معامله‌ای صورت گیرد کسانی سر کار باشند که دارایی‌های جمهوری اسلامی را ارزان نفروشند. در یمن شمار کشته شدگان حمله صبح روز شنبه نظامیان به مردم معترض در صنعا پایتخت به 40 رسید. شبکه خبری العربیه پیش از این آمار کشته شدگان روز شنبه در یمن را 18 نفر اعلام کرده بود. این همه در حالی است که با توجه به زخمی شدن 10 تن دیگر طی این حمله، کشته شدن 40 نفر طی یک روز رکوردی بی سابقه محسوب می شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه پس از 3 ماه درمان از عربستان به صنعا بازگشت. در لیبی نیروهای نظامی وابسته به انقلابیون در ادامه نبرد با نیروهای طرفدار معمر قذافی وارد خیابانهای مرکزی شهر سرت شدند. بر اساس گزارش رویترز و شبکه تلویزیونی الجزیره، نبرد همکنون در مرکز شهر سرت که زادگاه معمر قذافی است ادامه دارد. هواپیماهای جنگی ناتو نیز در آسمان سرت در حال پرواز هستند و ستونهای دود از مناطق مرکزی شهر به وضوح به چشم می‌خورد. شهر سرت در 400 کیلومتری ترابلس پایتخت لیبی مهمترین منطقه است که در اختیار نیروهای وفادار به معمر قذافی باقی مانده است.
نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی روز. با هم سری میزنیم به خبرهای جهان فرهنگ با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. در حوزه تئاتر علی نصیریان، بازیگر بزرگ ایرانی، بعد از سالها دوری از صحنه تئاتر قرار هست که در 2 نمایشنامه ظاهر بشه و ظاهراً یکی از آثار چخوف هم در ایران به صحنه میره. از این 2 رخداد ممکن است برای ما کم بیشتر بگین؟
بله، خبر بسیار خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. خب آقای علی نصیریان نه تنها یکی از بزرگترین بازیگران تئاتر ایران هست، بلکه از نخستین کسانی است که نمایشنامه ایرانی نوشته در دهه 40، از سالهای آغازین دهه 40، و در این حال خب بازیگر بزرگ سینماست و در این حال یکی از بزرگترین کارگردانان ایران بوده. آقای علی نصیریان حدود 6 سال هست یا بیشتر از 6 سال که در تئاتر بازی نکردند. حالا این خبر منتشر شده که آقای علی نصیریان و خانم محبوبه بیات، که ایشون هم هنرمند بسیار خوبی هستند، در دو نمایشنامه که خود آقای نصیریان سالها پیش نوشته به نام آدم خوابش میگیره و نمایشنامه دوم هست نامش بازیگر و زنش، بازی خواهند کرد. این نمایشنامه ها رو محسن معینی کارگردانی میکنه و قراره در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران از 17 مهر ماه اجرا بشه به مدت یک ماه. خبر بعدی که گفتین، خب اینم خبر جالبی است، نمایشنامه ایوانوف، یکی از آثار بسیار مشهور آنتوان چخوف هست و اینو قرار آقای امیررضا کوهستانی کارگردانی بکنه و 5 مهر، یعنی تا چند روز دیگه، در تالار شماره 1 تماشاخانه ایران شهر به صحنه ببره. اجرای کارهای چخوف بسیار سخت است، برای که طنز بسیار زیبایی داره کاراش، و امیدواریم که این کارگردان موفق شده باشه که تا حدودی این طنز رو منتقل کنه.
آقای سکوی، فیلم مستند تجربی مولفگند در دو بخش جشنواره بین‌المللی فیلم نورنبرگ آلمان به نمایش خواهد درآمد. درباره این جشنواره و این فیلم اگر اطلاعات بیشتری دارید ممنون میشم به شنوندگان ما بگید.
بله، این هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ همونطور که گفتین در آلمان از 6 مهر ماه تا 13 مهر ماه برگزار خواهد شد. موضوع این جشنواره بسیار جالب است، چون موضوع این جشنواره امسال هست حقوق بشر، و خب خیلی تعجب آور هست که یک فیلم ایرانی در یک جشنواره که حقوق بشر موضوعش هست شرکت بکنه، چون معمولا خب میدونیم حقوق ایرانی که از کشورهایی است که متهم هست که حقوق بشر رو پایمال میکنه. اما به هر حال این فیلم مولفگند که کارگردانش آقای محمود رحمانی هست، در بخش مسابقه، یعنی در بخش اصلی مسابقه و در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگر شرکت خواهد کرد در این جشنواره، و روز جمعه 8 مهر ماه یک بار و یک روز یک شنبه 10 مهر ماه هم یک بار این فیلم به نمایش گذاشته خواهد شد. داستان این فیلم از اونجایی به حقوق بشر ارتباط پیدا میکنه که این فیلم در واقع داستانی است درباره مردم عادی، یعنی مردم غیر نظامی، در نخستین روزهای حمله عراق به ایران و پایمال شدن حقوق اینا. و جالب این استش که در خود این سایت رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم نورنبرگ اگر نگاه بکنیم به زبان آلمانی، توصیف بسیار زیبایی از این فیلم کردن و چیزایی که در این سایت نوشتن به اصطلاح نشون میده که بسیار علاقمند هستن به این فیلم، چون در این فیلم یک شخصیتی به نام محمد بازی میکنه که او در واقع میخواد خاطرات دوران کودکیش رو از جنگ بگه، اما در این فیلم که درباره جنگ است ما نه صدای توپ داریم، نه گوله داریم، نه تفنگ نشون داده نمیشه، بلکه محمد پشت میزش میشینه و با مداد و مداد پاکن و سایر چیزایی که یک معلم رو میزش داره جنگ رو بازسازی میکنه، و این خب بسیار کار جالبی است، و بعدم ویرانی جنگ رو از نگاه کودک بازسازی میکنه با این اشیا. خب این از نظر فرم بسیار جالب است، من فکر کنم دلیل اینکه این فیلم رو پسندیدن و خیلی هم توی وبسایتشون تعریف کردن فرم بسیار زیبای فیلم باشه.
و آقای سرکوهی، 9 نقاش ایرانی هم آثارشون رو در نمایشگاهی به اسم آرت پلتفرم در لس آنجلس به نمایش میگذارن، از این نمایشگاه خبری دارین؟
بله، این نمایشگاه آرت پلتفرم 9 تا 11 مهر ماه در لس آنجلس برگزار میشه. البته مخصوص کارهای ایرانی نیست، بلکه نقاشی ها و بسیار نقاشی های از سراسر دنیا در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، هم نقاشی، هم مجسمه، هم عکس، هم ویدیو آرت. در حال همونطور که گفتین 9 تا هنرمند ایرانی هم کاراشون به این نمایشگاه ها یافته: رضا درخشانی، پوران چینچی، شیوا احمدی، نگار احکامی، شجاع آذری، شهرام کریمی، پیروز زاهدی و سودی شریفی و امین فلا. از بین اینا مثلا شهرام کریمی نقاشی است که در آلمان بسیار مشهوره و جوایز بسیار معتبری گرفته، یعنی یکی از ایرانی‌های بسیار موفق است در عرصه هنر در آلمان. در این نمایشگاه باید دید که چه آثاری داره، آثار اینا چقدر جلب توجه میکنه. در این حال یک مجموعه عکسی هم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد که جنبه هنری نداره اما جنبه تاریخی بسیار خوبی داره، و اون عکسایی است که پیروز زاهدی برداشته. این عکس‌ها یک زمانی در سال‌های خیلی قبل، در دوران پیش از انقلاب، هنرمند بسیار معروف الیزابت تیلور به ایران آمد و ایشون از این سفر عکس گرفته و این عکس‌ها رو قرار اونجا عرضه بکنه.
سپاسگزارم فرج سرکویی، همراه ما بودید با این صبحانه با خبر. تا صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
اما برای این بخش از صبحانه با خبر امروز مهمان خیلی ویژه‌ای دعوت کردیم، آقای کیوان خسروانی، مهندس معمار متخصص ترمیم آثار باستانی و طراح، فارغ التحصیل از دو دانشگاه تهران و روم، یکی از پیشاهنگ‌های مد لباس و اساساً موضوع خوش لباسی در ایران و از طراحان قدیمی لباس در ایران که خیلی از شما شاید بدونید که لباس‌های فرح پهلوی رو آقای خسروانی در طول سال‌ها طراحی می‌کردند. از آقای خسروانی دعوت کردیم که امروز مهمان صبحانه با خبر باشند تا با هم کمی در مورد زیبایی پوشش صحبت کنیم. آقای خسروانی سلام، صبحتون بخیر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی متشکرم. همینطور به شما و تمام میشنونده های عزیز شما که به صدای من گوش میدن.
آقای خسروانی، به طور خاص با توجه به اینکه فصل پاییز فرا رسیده و امروز سوم مهر ماه هست در ایران، فکر کردیم شاید بد نباشه که با شما کمی در مورد رنگ های پاییزی، مد لباس و مدل پوشش در این فصل زیبا صحبت کنیم و من فکر میکنم که بد نیست اساسا با این سوال شروع بکنیم که اینکه گفته میشه هر فصلی رنگ خودشو داره و در واقع این رنگ مثلا گفته میشه که رنگ این فصل نیست یا هست، از نگاه شما به عنوان یه متخصص تا چه حد درسته؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود داره؟ در فصلهای مختلف رنگهای خاصی هست که توصیه میشه برای پوشش؟
مطلب فوق‌العاده درستی رو بهش اشاره کردین، ولی تمام مربوط به موقعیت‌های اقلیمی کشورهای مختلف پیدا می‌کنه. شما موقعی در کشورهایی هستین که درجه حرارت زیاد عوض نمی‌شه، مثل کشور تایلند، کشور مالزی، مسلماً مسئله رنگ‌های مختلف فصل مطرح نیست. ولی در کشورهایی که فصل‌ها چهار فصل دقیقاً خودشون نشون میدن، تمام رنگ‌های طبیعت خودش اشاره می‌کنن به اینکه میشه چطور پوشید. البته یه مقداری هم ربط پیدا می‌کنه با سلیقه محلی و نحوهی که رنگ ها با پوست بدنهاشون با پوست صورتشون تطبیق پیدا میکنه. مسلماً اینست که طبیعت بهترین راهنماست. شما موقعی بهار رو شروع میکنین، به تمام ابرهای بهاری نگاه میکنین، خاکستری کمرنگ رو داره و یه در پسش سفید داره، مقداری صورتی، مقداری نارنجی و بعد رنگ‌های شکوفه ها، تمام اینا میتونه الهام بخش این باشه که شما بهار به چه نحو لباس بپوشین، چون ممکنه هوا سرد بشه، اون رنگ‌های خاکستری یا رنگ‌های پشم شتری اینا همه میتونه خودش یه مقداری کمک بکنه. بعد اگر این بهار مثل ایران دوری کوتاه داشته باشه، خب مسلمانی مقداری سرمایه‌گذاری برای اینکه شما یک مجموعه زیادی از لباس داشته باشین کمتر میشه، به خصوص که طول تابستان ایران خیلی زیاده و ما بیشتر میریم به طرف رنگایی که در تابستان به شما این امکان میده که خنک بپوشین و رنگایی خیلی روشن بپوشین که گرم نباشه، رنگ‌هایی که به صورت سبزه قشنگ خانم‌های ایرانی یا آقای ایرانی با موهای مشکیشون بخوره. البته در نواحی مختلف ایران پوستای صورت‌ها فرق می‌کنه، برای همین است که یه گوشواره طلا رو پوست پیره زن جنوب ایران خیلی زیباتره تا فیروزه خیلی قشنگ‌تر رو پوست سفید. اینا همه خودش می‌تونه الهام بخش باشه که چی پوشید. بعد به طرف پاییز که میام کشورها شما شروع میکنین، مسلما خود پاییز تمام رنگ‌های درخت‌ها، رنگ آسمان، غروب خوش رنگ به خصوص غروب‌های ایران میتونه خودش الهام بخش باشه، ولی همونطور که گفتم بعد مقداری به رنگ پوست صورت و نحوهی که میشه لباس پوشید نزدیک باشه. و متاسفانه با پوست سبز زیاد رنگ‌های رنگ پشم شتری و رنگ‌هایی که به صورت زنای اروپایی میخوره به زنای ایرانی نمیخوره. بیشتر رنگ‌های فیروزه‌ای، رنگ‌های زمردی، رنگ‌های صورتی خیلی تون یا نارنجی خیلی تون به صورتشون بیشتر میخوره که بعد وقت به طرف زمستون که اون وقت رو می‌بینین، به خاطر اینکه سرما زیاده رنگ‌ها هرچی تیره‌تر باشه گرما رو بیشتر نگه می‌داره و بدن بیشتر محفوظ می‌کنه. به انزمام که اون وقت میشه از یک دستمال گردن رنگی قشنگی یا یک سوره روسری خیلی قشنگ استفاده کرد، به خصوص اگر بشه از صنایع دستی ایران اضافه کرد که چاشنی این کار باشه. خب همه این هست، ولی الان فصل خزان خودش برگ‌ها قرمز میشن، زرد میشن، البته همه بسته به این داره که موادی که در زمین هستی باشه. هرچی شما در زمین از فلزات بیشتر داشته باشین، رنگ برگ‌ها متنوع‌تر و قشنگ‌تر میشن. و بعد نگاه میکنین رنگ‌های خیلی زرد قشنگ به این برگ‌ها هستن، ولی بدنه درخت قهوه‌ای خیلی تیره است و این میتونه خیلی با هم دیگه الهام بخش این باشه که خانم‌ها چجوری لباس بپوشن یا آقایون همینطور رنگ کراواتشون، رنگ کت‌شلوارشون رو چجوری انتخاب بکنن.
پس در واقع آقای خسروانی، اونطور که من متوجه شدم، شما پیشنهاد خیلی جالبی دارید به شنوندگان ما میکنید و اون که به طبیعت نگاه کنن، به رنگ‌هایی که در طبیعت وجود داره و شاید بتونن از همین رنگ‌های طبیعت الهام بگیرن برای زیباتر لباس پوشیدن و هم رنگ‌تر شدن با زیبایی طبیعت. مثلا شاید رنگ برگ‌های خزانی بتونه یه راهنما باشه واسه رنگ‌های پوشش در فصل پاییز، درسته؟
صد درصد. همونطور که گفتم اگر احیانا با رنگ پوست سبزه مثلا ما ایرونیا رنگ بیج یا پشم شتری هم طور که رنگ پشم شتری میگیم زیاد جور در میاد، ولی با اضافه کردن یک دستمال گردن رنگ فیروزه‌ای یا زمردی، اونم اگر حتی از پارچه کلاغه‌ای اسکو باشه که فوق‌العاده زیباست با اون نقشایی که داره، رنگ‌هایی که این تعادل برقرار بکنه میتونه اون زیبایی فوق‌العاده رو بده. در درجه اول طبیعت که این الهام بخش این استفاده از رنگ ها رو داره.
آقای خسروانی، شما خودتون در دهه 50 اولین بوتیک رو در شهر تهران افتتاح کردید. خیلی این بوتیک در اون زمان که شما کارش آغاز کردید پر سر و صدا شد، خیلی اطرافش همیشه خبر بود و گفتگو بود. فکر میکنید خب به هر حال خرید از بوتیک یک خرید گرون حساب میشه؟ نمیدونم شما رو تایید میکنید.
نوع پوششی که من عرض میکردم در اون دکه خودم بیشتر برای جوان ها بود و هدف اصلی من این بود که لباس ها کاملا محلی باشه، از پارچه های کازرونی و کروغلی و اینها استفاده میکردم، همش پارچه های محلی بود، برای اینکه آوردن جنس برعکس الان ممنوع بود و در فروش زیاد سعی میکردم خرج و محل کار خودم رو تامین بکنم. پس بنابراین قیمت میامد پایین و بچه های جوان میتونستن خوشبوشی یاد بگیرن و در پس اون نظافت و میتونن لذت ببرن از لباس های سادهی که میپوشن ولی با سلیقه استفاده بکنن.
من میخوام بدونم آقای خسروانی، به حال چون بعضی از شنوندگان ما که ممکنه که این برنامه رو گوش میدن از جوانهایی باشن که دوست داشته باشن قشنگ لباس بپوشن، آیا واقعا برای چنین کاری حتما باید پول خیلی زیادی خرج کرد؟ اگر نه، راهنمایی شما چی هست که بدون هزینه گزاف بتونن که شنوندگان ما به هر حال به این عناصر که گفتم دست پیدا بکنن؟
مثل درس یاد گرفتن میمونه، مثل حساب یاد گرفتن یا فلسفه خوندن میمونه. لباس پوشیدن و تمیز بودن هیچ ربطی به این نداره که شما خرج زیاد بکنین. شما میتونین از یه پارچه ململ قدیمی ایرونی استفاده بکنین، حتی شما میتونین یک کت از متقال بپوشین تا بستون و اینو خیلی با سلیقه برش کرده باشن. البته شما وقتی خرج زیاد میکنین پارچه گرونتر میخرین، ممکنه خیلی زیباتر به نظر برسه، ولی دلیل نداره که حتما برای اینکه خوش لباس باشین زیاد خرج بکنین.
آقای خسروانی، خب به هر حال آدما با هم دیگه تفاوت هایی دارن، ویژگی های فردی آدم ها در شکل ظاهرشون هم به چشم میاد، مثلا رنگ موی آدم ها با هم متفاوته، آیا چنین راهنمایی وجود داره؟
الان اینطور که من از تصاویر گاهی در ایران میبینم که همه خانم های ایرانی همه که اصلا بلوند به دنیا اومدن با این رنگ موی سری زیاد که میکنن، با اینکه موی زن ایرانی که از قشنگ ترین موهاست با اون رنگ طبیعی خودش، ولی بله تمام اینا میتونه به هم دیگه ربط پیدا کنه، برای اینکه اصولا شناخت رنگ میتونه خیلی الهام بخش بشه. کسی که موی خاکستری داره پا به سنی گذاشته مسلما اگر لباس خاکستری بپوشه خیلی بهش قشنگه، ولی اگه یک کراواتی بزنه که یک رنگی داشته باشه که اینو به یک نوعی تاش قشنگ رنگی بده، خب مسلما خیلی زیباتره. یه خانمای زیبایی ایرانی با اون چشمهای قشنگ مشکیشون و موی مشکی موقعی که لباس سیاه هم میپوشن که یک یخه سفیدی ازش بیرون بزنه فوق العاده قشنگه. به انظام هم که گفتم زینت زن همیشه، زن از زمان خیلی قدیم همیشه بوده، به خصوص سنگ فوق العاده که در ایران وجود داره، فیروزه ایرانی در کنار این موی مشکی و این پوست سبزه یا پوست مهتابی ایرانی فوق العاده میتونه قشنگ باشه.
آقای خسروانی، اشاره کردید به نکات ظریفی که بتونن در نظر بگیرن برای زیباتر لباس پوشیدن، از جمله صنایع دستی یا لباس‌های سنتی در ایران، هر کدوم از قومیت‌های مختلف، هر کدوم از محله‌ها، شهرها، روستاها ممکنه که لباس زیبایی خاص خودشون داشته باشن و بعضی از اینها تلفیق بعضی از اینها با هنر مدرن میتونه که واقعا آثار خیلی زیبایی تولید بکنه. در مورد این موضوع و تجربه‌ای که داشتید برای طراحی لباس‌های فرح پهلوی که اغلب هم لباس‌های خیلی زیبایی بود که هنوز هم زیبا به نظر میرسه، ممکنه کمی بیشتر توضیح بدین برای شنوندگان این صبحانه با خبر؟
خب این مربوط به صنایع دستی میشه که در کشورها وجود داره. زن گیلان طور دیگه لباس می‌پوشه، زن کردستان فوق‌العاده لباس‌هاش زیباست و زیباترین لباسی که ما در ایلات داریم زن قشقاییه. زن قشقایی فوق العاده زیبا لباس میپوشه و در لباس پوشیدنش بلده چجوری این لباس رو برای خودش طرح بکنه. مثلا بهتون میگم، برای اینکه کمر خودش رو باریک نشون بده چندین دامن رو هم میپوشه و این دامنهای زیادی که میبینیم وقتی راه میره پهنای پایین دامن کمرش رو باریک رو نشون میده. بعد برمیگردیم به لباسی که من برای فرح پهلوی درست کردم. یکی از برنامه‌های فوق‌العاده خوبی که فرح پهلوی تصمیم گرفت استفاده کردن از صنایع دستی ایران بود. من به قسمت‌های مختلف ایران، بلوچستان، اسکوی آذربایجان، اصفهان و کارهای زریبافی ایران برم و 13 سال رو من کار کردم که خوشبختانه مقداری از این لباس البته چندین بار من با افرادی که در وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس بودن تماس داشتم ازشون خواهش کردم و این لباس ها رو کم کم از زیرزمین های کاخ آوردن و الان مقدار زیاد از این لباس های من در کاخ نیاورون به نمایش گذاشته شده و اینا میتونه خیلی الهام بخش باشه برای جوانایی که بتونن این صنایع دستی رو زنده نگه دارن. فقط برای اشاره بهتون بگم لباسی که فرح پهلوی در اون جشنواره تقدیر جمشید که من اسمش رو میذارم جشنواره آغاز پایان، پارچه زری بود که من 1 سال و 8 ماه روش کار کردم و شما وقتی به این لباس نگاه میکنید دقیقاً معماری گنبد سازی رو من پیاده کردم روی لباس زری و دور لباس نقشا وقتی دوخت و به هم دیگه وصل میکنین گل کامل میشه، یعنی توی لباس قیچی نخورده توی پارچه زری، یعنی درست مثل گنبد شیخ لطف‌الله.
آقای خسروانی، حالا من به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون این پرسش رو بپرسم که خیلی از خانم ها یا آقایون ایرانی هم مثل خانم های آقایون در همه جای دنیا ممکنه که واقعا بخوان لباس زیبا بپوشن و هنر و ذوق رو هم داشته باشن ولی واقعا مشکل سایز بدن دارن، ممکنه که بعضی ها خیلی چاق باشن یا بعضی ها خیلی لاغر. شما میتونید به اونها هم توصیه بکنید برای اینکه بتونن لباس زیباتری انتخاب بکنن؟
کلا درش وقتی ساده لباس بپوشن میشه آدم به هیکلش هیکل منکن نباشه ولی با سلیقه و ساده بپوشه. اون چیزی که من توصیه به همه میکنم از آقایون خانما، هر چی در هر هنری چه معماری باشه چه لباس پوشیدن باشه چه نقاشی باشه به طرف سادگی برن، فوق العاده زیباتره.
خیلی خیلی سپاسگزارم کیوان خسروانی، مهندس معمار متخصص ترمیم آثار باستانی و طراح، یکی از پیشاهنگان طراحی لباس و مد در ایران، از اینکه همراه ما بودید. در این برنامه ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که این توصیه ها بتونه کمک بکنه تا لباس مردم هم زیباتر باشه.
من از شما تشکر میکنم و درود به همه شنوندگان شما.
بسیار خوب، حالا بعد از این گفتگو با مهمان ویژه این برنامه میریم به سراغ موسیقی که برای این بخش برای شما در نظر گرفتیم. مرتضی احمدی رو همه شما حتما میشناسید، بازیگر سینما و تلویزیون و گوینده و خواننده ایرانی. آقای احمدی در سال 1302 در جنوب تهران در خانواده با اصالت تفرشی به دنیا آمد. اخیراً مرتضی احمدی آلبومی بیرون داده به اسم صدای تهران. بشنویم یکی از آهنگای این آلبوم خیلی قشنگ رو که به تهران، یادآور تهران قدیم هست در واقع.
میخوای بکن میخوای نکن،
تو یه استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن.
ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دار دار نای سماور بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
پک جانانه به قلیون بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
در گاراژ دل رو وا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ماشین عشقم رو توش جا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن.
ای طبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دای دای دای. این که نشد راه نمایی ببم،
به حق همینه
این که نشد عقده گشای ببم
به حق هم همینه،
این که جواب دل دیوونه نیست
به حق هم همینه،
این که جواب دل درمونده نیست
به حق هم همینه،
به حق حق عاشقی بد دردیه، به حق حق عاشقی بد دردیه، به حق حق درد بی درمونیه، ای حبیب من ای طبیب من، عشق دوی تو شد نصیب من، لای دارین لای.
بله، یک اجرای روحوزی یا ضربیخانی بود از مرتضی احمدی به یاد تهران قدیم از آلبوم صدای تهران که با هم شنیدیم. اما خانه سینما که جامعه اصناف سینمای ایران رو تشکیل میده در واکنش به بازداشت 6 مستندساز ایرانی اخیراً بیانیه‌ای صادر کرده و در اون بیانیه از قوه قضاییه خواسته تا به پرونده این سینماگران رسیدگی فوری و عادلانه کنند. مانیا منصور همکارم در گفتگو با رضا صدیق خبرنگار فرهنگی از او درباره همین موضوع پرسیده و پیش از هر چیز از او پرسیده که آیا دلیل بازداشت این مستندسازان تنها نمایش فیلم‌هاشون از شبکه بی بی سی فارسی بوده؟ بشنویم.
موضوع مهمی که در مورد این رابطه وجود داره اینه که بهانه فروختن فیلم به بی بی سی هست. خیلی از فیلمسازهای دیگه هم هستن که فیلم‌هاشون رو به بی بی سی فروختن و پخش شده در این 2-3 سال اخیر. اما کسانی که دستگیر کردن در حال حاضر به دلیل رابطه‌شون با خانه سینما و به دلیل اینکه جز بچه‌های فعال سینمای مستقل و مخصوصا مستند هستن دستگیر شدن. با توجه به اینکه الان شرایط داخلی اجتماعی زیاد رو به راه و مساعد نیست، سینماگرای مستند یک مقدار میگونه بیشتری هستن، چون هر جا که دوربین رو به چرخونن میتونن یک جا از سیاهی ها یا حتی اقل از مشکلات جامعه نشون بدن. اما اینکه چرا این بچه‌ها رو گرفتن به نظرم برمی گرده به نوع ارتباطشون به خارج از کشور، یعنی ارتباط به خارج از کشور یعنی منظورم ارتباط فیلم‌هاشون به خارج از کشور، چون تمام این بچه‌ها بچه‌ای هستن که فیلم‌هاشون در جشنواره‌های مختلف دنیا جواز زیادی گرفته و خب به عنوان سینماگر مستقل شناخته شده هستن و نوع رابطه‌شون با خانه سینما، چون اگر ما به سابقه این دوستان نگاه بکنیم همشون عضو اجرای فیلم کوتاه و مستند خانه سینما هستن و خب از اونجایی که در 2 سال اخیر حکومت و دولت خیلی داره تلاش میکنه برای تضعیف خانه سینما، به نظرم این نکته هم نکته خیلی مهمی هست. و غیر از این دوستان که دستگیر شدن، خیلی از دوستان دیگه که بچه مستندساز هستن و فعالیت دارن و فیلم هاشون این و در جشنواره مختلف جایزه میگیرن، طی این یک هفته اخیر احضار شده و بازجویی شده که البته هیچ بازتابی نداشته به دلیل اینکه خب یه مقدار محافظه کارتر و بچه های داخل ایران رفتار بکنن و سرسرشون کمتر باشه تا مشکلی براشون پیش نیاد.
اخیراً خانه سینما یک بیانیه داده، به یک نوعی اعتراض کرده به این قضیه. فکر میکنید که این اقدام خانه سینما کافیه، این بیانیه کافیه، یا اهالی سینما باید بیشتر نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن و عکس العمل نشون بدن؟
حقیقتا اینه که خانه سینما که برای یک هفته این بیانیه رو داده، البته خب انتظار می‌رفت که زودتر این بیانیه رو بده. و دیگر اهالی سینما هم، مثلا اگر ما به بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف اگر نگاه بکنیم، می‌بینیم که اهالی سینما خیلی بیشتر واکنش نشون دادن تا دستگیری این دوستان و مستندساز. به نظرم واکنشی که تا به حال صورت گرفته، چه از سمت سینماگران داخلی چه از سمت سینماگران خارج از ایران، واکنش در خور این اتفاق نبوده. به نظرم حتی بیانیه خانه سینما هم یک بیانیه با اینکه به شدت زیرکانه و تیزهوشانه بود و به نکات خیلی مهمی اشاره میکرد. به طور مثال یکی از مهمترین نکاتی که بیانیه خانه سینما اشاره میکنه اینه که فیلمسازهای مستقل داخل ایران هیچ قانونی براشون وجود نداره که فیلمشون رو چطور بفروشن یا چطور عرضه بکنن، چون داخل ایران که اجازه پخش شدن و نمایش فیلمشون وجود نداره. پس وقتی هم بیرون که میفروشن همچین اتفاقی براشون میفته، پس تکلیفشون چیه؟ در همین حد به نظرم خیلی واکنش کمیه نسبت به این اتفاق، چون ظرف یک شب و یک ساعت 6 تا از مستندسازهای جوان و مطرح سینمای مستقل ایران رو دستگیر میکنن و به نظرم حتی رسانه ها و حتی سینماگرها باید واکنش خیلی وسیع‌تر و بیشتری نشون میدن نسبت به این اتفاق. و واکنش اینچنینی و در این سطح محافظه‌کارانه شاید یک مقدار برمیگرده به اینکه خب خیلی از مستندسازهای دیگه هم داخل ایران هستن و دارن فعالیت میکنن و یک مقدار به این دارن فکر میکنن که ممکنه واسه بقیه همچنین مشکلی خیلی پیش بیاد.
فکر میکنید که الان این دستگیری بچهای مستندساز چه تأثیری داره بر فضای سینمای ایران؟ همین یکی دو هفته پیش بود که جشن خانه سینما برگزار شد و به نظر میومد که یه جونی دوباره سینمای ایران گرفته.
پیش از جشن خانه سینما البته جشن مستقل سینمای کوتاه و مستند برگزار شد که توی اون جشن جعفر پناهی و خیلی از کارگردان دیگه حضور داشتن و سینماگرای مستند و کوتاه واکنش‌های خیلی تندتری حتی به نسبت صحبت محمود دولت‌آبادی در جشن خانه سینما نشون دادن. همین دو تا جشن یک مقدار حساسیت رو اتفاقا به خانه سینما و به سینماگرها بیشتر کرد. دستگیری‌ها که اصولا همیشه نشون داده که در کوتاه مدت میتونه تاثیر داشته باشه و یک ترس موقتی ایجاد بکنه، اما خب سینماگر و هنرمند همیشه راه خودش رو برای ساخت فیلم، برای ارائه حرفش و برای نشون دادن نظر و اعتراض و اون آسیب بودنش نشون میده. همونطور که در سالهای گذشته و پیش از این اتفاقا هم خیلی وقت پیش میومد که بچه مستندسازو به خاطر فیلم‌های اجتماعی و به خاطر فیلمایی که میساختن دستگیر میکردن یا بازجویی میکردن یا احضار میکردن که جایی هم صداش در نمیومد و اصلا پخش نمی